شکوه ایران
شاهی چراغ نه فقط یک حرم که تجلیگاه ایمان و عشق به اهل بیت، مرقد مطهر احمد ابن موسی علیه السلام، برادر بزرگوار امام رضا علیه السلام، قرن هاست که مرکز معنویت و امید در شیراز و ایران اسلامی به شمار میره. این مکان مقدس محلیه که دلها رو به آرامش دعوت میکنه. شاه چراغ یادآور ایستادگی و وفاداری به ولایته، چرا که صاحب این مرقد با تمام وجود در راه حمایت از امام زمانش قیام کرد و جان خودش رو در این مسیر فدا کرد. درباره سیر معماری حرم شاه چراغ در این لحظه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای احمد نژاد.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب معنوی و مولوی عزیز. بسیار خرسندم که باز این وقت رو داشتم در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
همچنین سپاسگزاریم از شما.
سلامت باشید. خب این داستان پیدایش آرامگاه و مزجع حضرت شاه چراغ جالبه.
بله.
که در اون منتسب میکنن به داستان این که میگن پیرزنی این نور رو میبینه و به عزت الدوله دیلمی اطلاع میده و بعد میگن که عزت الدوله دیلمی یک حساری گرد اون مزجع و آرامگاه میکشه. با توجه به سابقه که خود عزت الدوله دیلمی هم داره در ساخت و ساز و در واقع شکل دهی شهرها، میخوام بدونم که آیا اولین در واقع نشانه های ساخت و ساز پیرامون این آرامگاه رو باید از همون دوره ببینیم؟
بله دقیقا همینطوره و همونطور هم که فرمودید، پیرزنی نوری رو مشاهده میکنه در نزدیکی خونش، چندین بار میره متوجه نمیشه چه چیزی هست. یک بار به شاه میگن، به عزت الدوله دیلمی که شاه روزگار بوده اینو میگن. اصلا شب عزت الدوله دیلمی میره در منظر این پیرزن میخوابه که ساعت و سقم این قضیه رو متوجه بشن. نور که متوجه میشه، این پیرزن میگه شاه چراغ، شاه چراغ، و به همین خاطره که این اسم بر اینجا گفته میشه. عزت الدوله دیلمی طی حالا روایتی که از 7 بار اون مسیر رو میره، هر بار که میرسه اون نور خاموش، اون چراغ خاموش میشه.
بله.
و دستور میده که اونجا رو بکنن. وقتی که اونجا کنده میشه، به هر حال به آرامگاهی برخورد میکنن زیر زمین سردابه. و بزرگان علمی اون روز که میان، مشخص میشه که اینجا به هر حال متعلق به برادر امام رضا علیه السلام.
پس همون موقع آرامگاه سازه شروع میشه،
همونجا یک آرامگاه اینجا ساخته میشه. و در
الان نشانه‌ای از اون آرامگاه اولیه هست از دوره دیلمی؟ خیر،
متاسفانه از اون آرامگاه اولیه نشانه‌ای نیست، اونم به خاطر توسعه‌ای مداومی و زلزله‌ای که انجام شد. حالا خدمتتون عرض می‌کنم.
بله بفهم.
در دوره بعدی ما می‌دونیم که در زمان اتابکان فارس و تاشی خاتون، مادر سلطان اسحاق اینجو، دستور میده که یک آرامگاه بسیار بزرگی رو در طرح توسعه اینجا ایجاد بکنن. این آرامگاه ایجاد میشه، ولی به هر حال متاسفانه به علت یک زلزله از بین میره و دوباره اینجا کار ساخت و ساز انجام میشه. ابن بطوطه زمانی که به اینجا میاد، و ما میدونیم که ابن بطوطه یکی از موثق ترین جهانگردان هست، اهل مراکش بوده، و عنوان میکنه گنبدی که من در اینجا دیدم به لحاظ بزرگی در جای دیگری ندیدم.
بله.
باز هم متاسفانه به خاطر یک زلزله اینجا از بین میره، تا اینکه در دوره صفوی و در دوره شاه اسماعیل اینجا ساخته میشه. در زلزله دیگری که رخ میده از بین میره و نادرشاه اینجا رو دوباره بازسازی میکنه و یک در واقع توسعه‌ای رو هم به اینجا اضافه میکنن. و آخرین توسعه‌ای هم که در اینجا انجام میشه در دوره قاجار و در دوره فتحعلی‌شاه انجام میشه، که ما شاهدین هستیم که یک صحنه ایجاد میشه. بر روی این صحنه یک عرضم حضورتون که ایوان هست و در چهار طرف هم 4 تا شاهنشین قرار داره و مسجدی رو هم در پشت این ایجاد میکنن.
بله.
این آخرین طرح توسعه است. فقط نکته ای که هست، من اگه وقت دارم اینو خدمتتون بگم.
بله.
نکته مهمی هم هست.
بله.
ما یک اصلی رو داریم در تشیع به نام اصل همجواری. مردمانی می اومدن و به خاطر ارادتی که به اهل بیت داشتن می اومدن و در کنار این حرم ها خانه های بزرگی رو ایجاد میکردن، اونایی که چه توانایی مالی داشتن و بله. چه به هر حال توانایی مالی نداشتن، و اینها یک سری آیین هایی و یک سری وظایفی رو برای خودشون خودخواسته تعیین کرده بودن، از جمله اینکه به افرادی که به عنوان زوار میان خدمت رسانی بکنن، بخشی از خانه هاشون رو در اختیار زوار قرار بدن. و این در واقع مکتب همجواری به ویژه در پیرامون سه تا از زیارتگاه مولای امام رضا در مشهد، از رقیه در قم و به ویژه در شاه چراغ وجود داشته که متاسفانه در طی طرح توسعه‌ای که در طی سالها به وجود اومده ما در دو تا حرم قبل حرم دیگر اینو از دست دادیم، اما در شاه چراغ همچنان نشانهای از این آیین همجواری موجوده. میراث فرهنگی حتی میتونه اینو به عنوان یکی از مواریث نامرموز ثبت بکنه. من آخرین لیستی رو که نگاه کردم متاسفانه ندیدم که این اصل همجواری ثبت شده باشه، و به هر حال امیدوارم که در طرح توسعه حرم حضرت حرم حضرت شاه چراغ به این نکته اشاره بشه. این نکته بسیار نکته ظریفیه و در واقع بخشی از تاریخ فرهنگی تشیع به حساب میاد.
واقعا باید به این توجه داشت آقای دکتر احمد نژاد که آینده که حالا اگر بتونیم تصویرش رو در ساخت و سازها در نظر بگیریم، آینده رو میشود تکرار کرد یا جاشو عوض کرد و در جایی، اما گذشته رو نمیشه دیگه خلقش کرد یا جا به جاش
کرد.
بله، سپاسگزاریم از حضورتون.
پاینده باشید.
ممنونم از شما دکتر احمد نژاد عزیز، خداحافظت.
خدا نگهدار.
آخرین بار در چه دوره شیراز به عنوان پایتخت انتخاب شد؟ یک صفویه، دو زندیه، سه قاجار. ۲۲۴۸۵، ۲۲۵۸۸۰۰ و ۳۵۵۸.
یعنی قاجاریه. ناصر هستم از سیرجان.
جواب سوال شما گزینه دو زندیه هستش. سلام، جواب دوره زندیه. گودرزی از کرد.
با سلام و وقت بخیر، جواب سوال امروز گزینه دو زندیه می باشد. خانم صادقی هستم از آقارباد قشر. خدا
سلام، گزینه دو احمد از شیروشهر. سلام، خسته نباشید، گزینه دو می باشد علیزاده تا راهنده کامه از شیران.
سلام، زندیه.
با سلام و خسته نباشید، جواب سوال سلسله زندیه می باشد. اکبر کرمی از آمور.
آقای کوشکی از لرستان گزینه سه رو انتخاب کردن، یعنی قاجار. آقای احمد اکبری و خانم سوسن آبادی از عراق هم گزینه دو یعنی زندیه. خب آقای مومنی، نکته دیگر.
خب علاوه بر این که بعضی از شهرها در چند دوره پایتخت کشورمون بودن، از اون طرف بعضی از دوره‌های تاریخی هم بودند که چندین پایتخت داشتن. حالا قبل از اسلام که به جای خود که می‌دونیم پایتخت‌های فصلی وجود داشت، اما بعد از اسلام هم اگر که بخوایم ردش رو بگیریم، در بعضی از دوره‌ها مثل آل بویه بودند که این سلسله در مناطق مختلف پایتخت‌هایی داشتن، از جمله آل بویه شیرازی‌ها می‌تونیم ازشون نام ببریم، آل بویه در منطقه ری و بغداد که این سه شهر رو به عنوان پایتخت خودشون انتخاب کردن.
بسیار عالی. همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. جمهوری اسلامی ایران که همواره حامی محور مقاومت و مردم مظلوم فلسطین بوده، در نخستین سال روز جنگ 22 روزه با هدف بازگویی مظلومیت مردم فلسطین و رساندن صدای این مظلومیت به گوش آزادگان جهان و همچنین تجلیل از حماسه آفرینی محور مقاومت، روز 29 دی ماه یعنی امروز رو روز ملی غزه نامگذاری کرد.
اینجا غزه است، خط مقدم شرافت و مقاومت. همان جایی که مردمش بیشتر از غم نان و جان دغدغه خاک و شرف داشتند.
مقاومت در منطقه غرب آسیا امروز مسئله اساسی است که دنیا را خودش متوجه کرده.
مردم غزه با دستای خالی و خون اعضای خانواده خود توانستند یکی از مجهزترین ارتش‌های دنیا را به سطوح در بیاورند. خوشحالند چون خاک به دشمن اشغالگر ندادند.
همیشه مظلوم در عالم پیروز خواهد بود و ظلم هیچ موقع پایدار نیست.
اسرائیل به اون نقشه شوم و پلیتی که داشت نرسید.
مردمان فلسطین و لبنان الحمدلله با پیروزی شکست اسرائیل یک مشت محکمی تو دهن اسرائیل زدن.
آتش بس نشانه پیروز اسلامه.
البته در این جشن و پایکوبی جای عزیزانشان خالی است، جای 46 هزار انسان که 17 هزار آن کودک بودند.
اسرائیل با همه تجهیزاتی که فراهم کرد، با همه کارهایی که انجام داد، ولی برخلاف میلش و با خواست خداوند غزه در آخر پیروز شد و پیروزی از آن حماس و غزه خواهد شد.
اسرائیل با وجود هزینه هایی که کرده بود نتونست به اهدافش دست پیدا کنه.
تو تاریخ ثبت خواهد شد که حماس زنده است و راه مقاومت همچنان ادامه دارد.
این آتش بس میتونه یه عاملی باشه که همبستگی و مقاومت مردم غزه فلسطین رو با هم نشون بده و بتونیم ایشالله باعث نابودی اسرائیل بشه.
این جنگ افروزی اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه و این آتش بس نشون داد که اینها تو خالی هستن و هیچ قدرتی ندارن در برابر ایمان قوی مردم غزه و در آخر مردم غزه هستن که پیروزن.
ما به این یقین هستیم که مردم مظلوم غزه به یه پیروزی خیلی بزرگی دست پیدا کردن. این حاصل نشد جز مقاومت، ایثار، گذشت.
لشکر حزب الله مژده نصر و منن لاهیم، ایران شدنت نزدیک است، ای دژ خیبر در راهی، خیبر خیبر یا صهیون.
امروز روز غزه است و جنگ غزه پایان آن نشان داد ظلم رفتنی است، حتی اگر از باریکه کوچکی باشد.
حریفت منم تا صبح ظهور، یه جان برکفاز، یه نسل غیور.
اینجا رادیو فرهنگ، مجله رادیویی سرزمین من. آخرین بار در چه دوره شیراز به عنوان پایتخت انتخاب شد؟ 1. صفویه، 2. زندیه، 3. قاجار. ۲۲۰-485-۲۲۰-58-800. و سامانه پیام کوتاه 30558. آقای عبدالوند از سویسرکان پیامک دادن، گزینه 2 رو انتخاب کردند. آقای میثم زندیه از قم هم گزینه 2 رو انتخاب کردند و آقای ستار امینی هم گزینه 2. و باز هم نکته دیگر آقای مومن.
حالا بعد از این همه صحبت کردن درباره پایتخت‌های سرزمین عزیزمون ایران، اگر که بخوایم درباره خود شیراز صحبت بکنیم، یه مقدار اختلاف نظر هست، یه مقدار درباره این که آیا شیراز مثلا در دوره صفاریان به عنوان پایتخت انتخاب شد یا اینکه نه یکی از شهرهای مهم بود، چون در دوره صفاریان زرنگ سیستان به عنوان پایتخت مطرح بود اما شیراز هم بسیار اهمیت داشت. یا مثلا در همین دوره آل بویه که در موردش صحبت کردیم سه پایتخت میتونیم متصور بشیم برای ایران که به نوعی میتونیم بگیم که پایتخت‌های منطقه‌ای بودن نه. که عرض کردم بغداد و همینطور شیراز بود و همینطور ری. اما مثلا در مورد دوره قاجاری‌ها هم میگن آقا محمد خان قاجار یه دوره خیلی کوتاه که اصلا شاید در تاریخ هم به حساب نیاد و مورخین هم به رسمیت نمیشناسن رفت به سمت شیراز، اما به هر حال میدونیم که در دوره قاجاریه شیراز به عنوان پایتخت مطرح نبود.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما. و حالا صفحه دیگه.
امروز در تاریخ سرزمین من،
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت
متشکرم.
سلامت باشید. امروز روز هوای پاک هم هست، روز 29 دی ماه. لطفاً تاریخ روز 29 دی رو در سرزمین ایران برای ما بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط است به سال 1331 که در گذشت آیت الله سید محمد حجت کوهکمری هست. ایشون متولد تبریز بودند، فرزند آیت الله سید علی حسینی که از سادات قریه کوهکمر آذربایجان بودند. تحصیلاتشون رو با تحصیل علوم قدیم از جمله طب آغاز کردن، بعد از اون نزد پدر علوم دینی رو آموختن و خیلی سریع به در واقع مرتبه مدرسی رسیدن و در تبریز تدریس میکردن قبل از اینکه به نجف اشرف برن. بعد از اون به نجف اشرف رفتن و شاگرد فقهایی مثل شریعت اصفهانی، آغازیه عراقی و علامه محمد حسین نایمی و سید یونس اردبیلی بودند. بعد از مدتی به علت بیماری مجبور شدند به ایران برگردند. وقتی آیت الله هاشم عبدالکریم آیری یزدی در سلطان آباد عراق حوزه علمی تأسیس کردن، به سلطان آباد که عراق فعلی باشه، ایشون به سلطان آباد رفتن و وقتی آیت الله هاشم عبدالکریم به قم اومدن به در واقع اصرار مردم سلطان آباد ایشون در سلطان آباد موندن تا اینکه آیت الله هاشم عبدالکریم از ایشون خواستن که به قم بیان و به قم مهاجرت کردن و در قم جزو مدرسین و از افراد نزدیک به حاشیخ بودن، به طوری که یکی از دو وصی حاشیخ بودن و بعد از درگذشت حاشیخ ایشون مدیریت حوزه علمی قم رو به همراه آیت الله سید صدرالدین سعد و سید محمد تقی خونساری به عهده داشتن و به مراجع ثلاثه اول معروف شدند که در واقع اینها تا قبل از آیت الله بزرگی به قم بیان مدیریت حوزه رو به عهده داشتن و از جمله آثار در واقع اجتماعیشون تأسیس و ساخت مدرسه حجتیه قم هستش و کتابخانه ارزشمندی که در این مدرسه هست. ایشون شاگردان بسیار داشتن، از جمله شاگردانشون آیت الله مرتضی حائری یزدی که داماد ایشون هم بودن. از آثار در واقع تألیفش هایی بخوام خدمت رو عرض کنم، کتاب لوام الانوار القرویه هستش و همچنین جامع الاحادیث و الاصول و ارشاد المؤمنین الی احکام الدین. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1363 که که در گذشت آیت الله سید احمد خانساری هست. ایشون پدرشون سید یوسف امام جمعه خانسار بودن، تحصیلاتشون رو در خانسار، اصفهان و نجف انجام دادن و ایشون کسی بودن که در واقع اگر در قم میموندن میتونستن بعد از شیخ عبدالکریم حائری یزدی مرجعیت شیعه رو به عهده داشته باشن، اما به تهران اومدن در مسجد سید عزیز الله ایشون تدریس میکردن و خب بسیاری از افرادی که بعدها به مراتب بالای فقه رسیدن از شاگردان ایشون بودن، مثل امام موسی صدر و برادرش شهید الله صدر زاد، شهید مطهری، آیت الله منتظری و آیت الله سید رضی شیرازی از جمله شاگردان ایشون بودن. نکته‌ای که در مورد آیت الله سید احمد خونساری وجود داره این که ایشون در واقع در دوره پهلوی وساطت میکردن، بسیاری از زندانیان سیاسی به ویژه روحانیون انقلابی رو از زندان باعث آزادیشون میشدن و نکته یکی از لحاظ فقهی در مورد ایشون وجود داره اون هستش که ایشون در واقع در مورد فتوای حرمت شطرنج توسط بعضی از فقیهان اون رو قابل مناقشه دونستن و همین در واقع خودش یک نکته بودش که بعدها در مجاز شمردن شطرنج توسط امام خمینی مد نظر قرار گرفته
شد.
و ایشون همطور که عرض کردم در تهران بودن و شاید بشه گفت که آخرین مرجع تقلید برجسته بودن که در تهران ساکن بودن و در سال 1363 از دنیا رفتن و به قم پیکرشون منتقل شد و در مسجد بالاسر حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شدن. آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1366 که در گذشت مهدی برکشلی هستش که ایشون تحصیلاتشون رو در دارالمعلمین مرکزی انجام داده بودن، لیسانس فیزیک و شیمیشون رو از دانشترهای عالی گرفتن، فوق لیسانسشون رو از دانشکده علوم دانشگاه تهران در رشته فیزیک و بعد به فرانسه رفتن و دکتراشون رو در آکوستیک از یک از دانشگاه فرانسه گرفتن. و نکته‌ای که در مورد ایشون وجود داره این هستش که ایشون شاگرد علی نقی وزیری بود، نسبت به موسیقی آشنا بود و با توجه به دانشی که در فیزیک داشت پژوهش‌هایی در حوزه موسیقی علمی کردن و به این نتیجه رسیدن که پیش از در واقع موسیقی دانان غربی کسانی مثل فارابی و ابن سینا به موسیقی علمی در واقع پی برده بودن و یکی از آثار در واقع دکتر برکشلی ترجمه و تفسیر الموسیقی الکبیر فارابی هستش.
بسیار
خوب. ایشون در کتابی هم دارن در مورد اندیشه های علمی فارابی درباره موسیقی.
خیلی متشکرم از شما آقای مختاری اصفهانی که امروز هم برای ما در واقع رخدادهای روز رو روایت کردید. با شما خداحافظی میکنید.
خدا نگهدار.
ممنونیم از شما اصفهانی عزیز. خدا نگهدارتون باشه و حالا بشنویم صدای شما دوستان شنونده.
سلام، وقت بخیر. جواب گزینه دو، خانم روحی از بابل.
کیل خانه زن شیراز رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد. سلام علیکم، مهدی کوکت هستم از بوده شیراز. پاسخ صحیح. خدا
با سلام، جواب سوال شما گزینه یک، یواش پستانی از شهرستان گواهی.
سلام سرزنین من، جواب سوال شما گزینه یک، دو دوره زندی می باشد. شیراز پایتخت ایران بوده. آرام هستم از زیدر.
با سلام و درود، می خواستم جواب مسابقتون رو بدن. کریم خان زن، آذر غلامی هستم از کرج.
سلام خدمت شما، با تشکر از این برنامه خوب، مخصوصا صحبت های آقای ساجدی که خیلی روایت های تاریخی رو خیلی خوب بیان میکنن. جواب سوالتون به نظرم دو باشه، گزینه دو زمان زندیه. من زهرا تقی‌دخت هستم، از قزوین تماس میگیرم.
بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما دوستان شنونده، اما پاسخ رو میخواییم بشنویم. آخرین بار در چه دوره شیراز به عنوان پایتخت انتخاب شد آقای مومنی؟
من در دوره زندیه و مشخصا در دوره کریم خان در سال 1163 خورشیدی.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای مومنی که امروز با ما همراه بودید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
و همینطور ممنون و سپاسگزارم از شما دوستان شنونده از همراهیتون با مجله رادیویی سرزمین من. تا فردا ساعت 13 خداحافظ.
شرکت انتقال بهینه سیارات با نام تجاری ایزوپایپ، بیش از 2 دهه سابقه درخشان در تولید لوله‌های 5 لایه در 2 نوع اپکس و پیارتی و اتصالات در انواع پرسی، کوپلی و کلمپی. پیشرو در صنعت تأسیسات کشور به واسطه تجربه دیروز و تکنولوژی امروز. شرکت انتقال بهینه سیارات ایزوپایپ.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین
یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
بلم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سروازی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی،
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
کوشان، پنیر پیتزای کوشان، دارای طعم و کیفیت متفاوت، با ارسال رایگان به همه نقاط کشور. برای دریافت نمایندگی با ما در ارتباط باشید.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سر و خیس باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریس باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس. تیابا 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 تیابا.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
آه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.